استراگلز که آمادگیش را نداشت ناباورانه پرسید: اونجاست؟ بعد به این فکر افتاد که چرا انتظار داشته سنگر دل سانتو شکل دیگری باشد. فکر کرد نیازی نبود یک معدن گم شده آنطوری باشد که او در ذهنش ترسیم کرده بود. در حالی که به قله کوه نگاه می کرد، یاد افسانه قدیمی افتاد و سعی کرد اتفاقاتی را که در گذشته در این مکان روی داده بود در ذهنش بازسازی کند. اما بلافاصله یاد مسئله دیگری افتاد که تمام طول شب فکرش را مشغول کرده بود و با نگرانی به مسیر پشت سرش نگاه کرد. خوانسولو به استراگلز نگاه کرد و گفت: تا اینجا چند ساعتی فاصله دارن، چون شب نمیتونستن تعقیبمون کنن. برای همین اگه ناراحت نمیشی، حالا باید بجنبیم و سری به معدن بریم و قبل اینکه برسن از اونجا بزنیم بیرون. بعد باید توی خط دایره یه خیلی طولانی حرکت کنیم و به جایی که ازش شروع به حرکت کردیم برگردیم. اینطوری متوجه نمیشن که به سنگر دل سانتو رسیدن و ازش رد شدن. بعد وقتی ببینن 7000 تا نوشیدنی دورمون چیده شده، فقط با تعجب سرشونو میخارونن. بعد بر میگردن و به کوها نگاه میکنن و بدون اینکه حرفی بزنن دوباره کله های پرموشونو میخارونن. سرخپوست هنگام گفتن این حرفها بی اختیار لبخند زد. تازه از پیچ دره عبور کرده بودند که خوان مسیرش را به سمت باریک راهی سایه‌دار کج کرد. راه پوشیده از علف‌های بلند خشک بود و به معبری باریکتر راه داشت که پس از پیچ و خم‌های بسیار بار دیگر به دشت آزاد و مسطح سرزمین‌های پشت کوه‌ها منتهی می‌شد. استراگلز ابتدا به صخره برآمده تاقچه‌مانند خیره ماند. کم کم نگاهش نقطه ای را که به آرامی از شیب پایین می آمد و چیزی نبود جز خوانسولو دنبال کرد و به قسمت پایین برآمدگی که حالت رگ رگ داشت رسید. ادامه مسیر خوانسولو باریکه بود که به صورت مارپیچ به جایی می رسید که خود استراگلز ایستاده بود. باقی مسیر هم که حدود 20 متر بود به صورت شیبی تند در میان صخره‌ها به پایین کوه ادامه داشت و به سطح صافی می رسید که اسب‌ها و قاطرشان را آنجا بسته بودند. استراگلز گامی به طرف لبه صخره‌ای که روی آن ایستاده بود برداشت و به پایین جایی که حیوان‌هایشان بودند نگاه کرد. سپس نگاهش به سمت دره‌ای کشیده شد که چند ساعت پیش از آنجا گذشته بودند. استراگلز لحظه‌ای با دقت به دره نگاه کرد و سپس به سمت خوانسولو نگاه کرد. سرخپوست به برآمدگی تاخچه‌مانندی که استراگلز روی آن ایستاده بود رسید. استراگلز سر تکان داد. سپس پیشانیش را با آستین پاک کرد و زیر لب گفت: از بس منتظر موندم ببینم کجا میری خسته شدم. سرخپوست برگشت و از پشتش پتویی را که بخچه کرده بود باز کرد و گفت: اگه بدونی اون بالا چی هست، هیچ وقت از این کوها خسته نمیشی. بعد گوشه های پتو را که به هم گره زده بود باز کرد. سپس به استراگلز نگاه کرد که با حیرت به آنچه داخل پتو بود می نگریست. تعداد زیادی شمعدان، جام و صلیب نقره‌ای که رنگشان کمی کدر شده بود داخل پتو بود. تمام آن لوازم نقره‌ای کندکاری‌های ظریفی داشتند و روی بعضیشان سنگ‌های قیمتی کار شده بود. خوانسولو گفت: یا عالم چیزای دیگه شبیه اینا تو مقبره توماس ماریا گذاشته بودن. کلی هم نقره هست که پیش از بیرون کردن اسپانیایی ها به صورت شمش در آورده بودن. استراگلز صلیب کوچکی برداشت و انگشتش را روی کندکاری های ظریف سبک باروک آن کشید. بعد در حالی که به خوانسولو نگاه می کرد گفت: باور کردنی نیست. این اشیا باید تو موزه باشن. خوانسولو سر تکان داد و لبخندی بر لبهای بیروهش نقش بست. اون وقت چی برای توماس ماریا میمونه؟ فقط واسه این نشونت دادم که شکت برطرف شه. بعد پتو را جمع کرد و دوباره بخچه کرد و به دوش کشید. حالا میرم برات نقره میارم. و بعد از گفتن این حرف دوباره از سراشیبی بالا رفت. اکنون استراگلز به شدت احساس نگرانی می کرد. بیقرار بود و این باعث شد نتواند ثابت بایستد. انگار اگر به سمت دیواره سنگی کوه برمیگشت و جایی را نمیدید برایش بهتر بود. به سمت دشت باز که می ایستاد احساس می کرد همه او را می بینند. دشت زیر پایش چنان گسترده و بیکران بود که گویی در دل آن سرزمین پهناور زمان متوقف می شد. چند لحظه به خوانسلو نگاه کرد که حالا تقریبا 70-80 متر بالاتر از او بود. وقتی دوباره به مسیر پیچ در پیچشان نگاه کرد، بلافاصله متوجه چیزی شد. تنها چند دقیقه دورتر از آنها ردی باریک از گرد و خاک به هوا برخاسته بود و منظری شبیه یک تابلوی نقاشی به وجود آورده بود. استراگلز چشم از آن منظره بر نمی داشت. دید که چطور رد گرد و خاک هرچه نزدیکتر می شد بزرگتر می شد. بالاخره وقتی کاملا از آن چه می دید مطمئن شد، به سرعت دو دستش را دو طرف دهانش گذاشت و فریاد کشید: خوان! وقتی دید خوان صدایش را شنیده و به او نگاه می کند، با دست به سمت رد گرد و خاک اشاره کرد و یقین پیدا کرد خوان هم آنچه را که خودش دیده بود می بیند. سپس از روی لبه صخره‌ای که رویش ایستاده بود پایین پرید و روی سراشیبی لیز خورد. حین پایین آمدن بارانی از سنگریزه پشت سرش به راه افتاد. اسب‌ها از بارش سنگ‌ها به وحشت افتادند و کمی خود را از دامنه کوه دور کردند. استراگلز به سرعت اسب‌ها را پشت صخره‌ای مخفی کرد و قبل از اینکه دوباره به سمت صخره‌ای که پیشتر رویش ایستاده بود برود، کارابینش را از غلاف بیرون آورد. از صخره‌ای که استراگلز روی آن ایستاده بود تا پایین کوه چند صد متر ارتفاع بود و سوارانی که از آنجا به سمتشان می‌آمدند در آن سرزمین صخره‌ای پهناور مانند نقاط ریز و مبهمی بودند. بنابراین خوب دیده نمی شدند. گاهی پشت علفزارها ناپدید می شدند و بعد دوباره ظاهر می شدند. بالاخره استراگلز توانست 6 نفر را بشمارد که در یک صف به دنبال آنها در حال حرکت بودند. در حالی که استراگلز با اسلحه آنها را نشانه گرفته بود، نگاهشان می کرد. خیالش از بابت پشت سرش راحت بود، چرا که فقط از یک راه می توانستند حمله کنند. کاملا می دانست آن سوارها که بودند و چرا تعقیبشان می کردند. سواران همچنان بدون اینکه کوچکترین تلاشی برای مخفی کردن خود بکنند پیش می آمدند. از 100 متری چهره همه‌شان به مکزیکی ها می مانست. یکی از آن سوارها کلاه لب پهن حسیریش را تکان داد و درست در همان لحظه استراگلز صدای شلیک تیری را از بالای سرش شنید. بلافاصله پشت صخره روی زمین خوابید و به بالای کوه که نگاه کرد، خوانسلو را دید که پشت صخره در بالا سنگر گرفته بود. خوانسلو اسلحه‌اش را به شکل نیم دایره در دستش تاب داد و بلافاصله 2 گلوله دیگر شلیک کرد. هنگامی که استراگلز سرش را بالا گرفت تا از پشت صخره نگاهی بیندازد، فقط یکی از آن سوارها را دید که به تاخت دنبال باقی اسبها که رم کرده بودند می رفت. در پیچ مسیر، همون جایی که تا لحظات پیش سوارها بودند، اکنون هیچ نشانی از جنبنده‌ای نبود. پشت صخره ها و زمین های بوته‌زار، سوار باقی مانده داشت اسبها را جمع می کرد و پشت صخره می برد. استراگلز سر لوله کارابینش را در خطی مستقیم به چپ و راست می برد و منتظر رسیدن کوچکترین جنبشی بود. آنها نمی توانستند تا ابد آن پایین مخفی بشوند و منتظر فرصت بمانند. اما چند دقیقه هیچ اتفاقی روی نداد. سپس استراگلز کلاه مکزیکی را دید که به سرعت پشت صخره جا به جا و بعد ناپدید شد. کمی بعد به محض اینکه قسمت بالای کلاه دوباره حرکت کرد و نزدیکتر شد، خوانسولو شلیک کرد. صدای شلیک در دامنه کوه پیچید و منعکس شد. کلاه دوباره ناپدید شد و این بار یک نفر فریاد کشید:
شلیک نکنید!
لحظه بعد یک نفر از پشت یکی از صخره‌ها پارچه سفیدی را در هوا تکان داد. بعد از پشت صخره بیرون آمد و در حالی که پارچه سفید را تکان می داد، به یک نفر دیگر که پشت صخره دیگری مخفی شده بود اشاره کرد. نفر دوم هم بلافاصله به او پیوست و دو نفری آرام آرام از دامنه بالا آمدند و به خوانسولو و استراگلز نزدیک شدند. تفنگ نفر اول در غلاف کمرش بود، اما نفر دوم یک وینچستر در دست داشت. خیلی آرام از دامنه بالا آمدند و کاملا در تیره از قرار گرفتند. استراگلز که درست وسط سینه نفر اول را نشانه گرفته بود، فکر میکرد چقدر کشتنش آسان است. اما به جای شلیک کردن فریاد کشید:
دیگه جلوتر نیایید!
مردی که اسلحه در دست داشت ایستاد، اما دومی همچنان پیش می آمد.
گفتم دیگه جلو نیایید!
دومی هم ایستاد. کمتر از 50 متر با جایی که استراگلز پشت صخره مخفی شده بود فاصله داشتند. کلاه لب پهن حسیریش را تا روی ابروهایش پایین کشیده بود، اما باز می شد چهره آمریکاییش را تشخیص داد. رفتار خیلی آرامی داشت و اگرچه جلوی آنها در فضای بازی ایستاده بود، نگران به نظر نمی رسید. به نظر استراگلز، حالت ایستادنش شبیه حالت ایستادن کشاورزی جنوبی بود که شب شنبه گوشه چهارراه ایستاده باشد. تنها تفاوتش این بود که گوشه لب این آمریکایی چوب کبریت نبود و به فاصله چند سانت از دستش یک تفنگ از کمرش آویزان بود. مکزیکی همراهش که وینچستر داشت آمد و طوری یک پهلو کنارش ایستاد که سر لوله تفنگش کاملاً به سمت استراگلز و خوانسولو قرار گرفت. آمریکایی جهت لوله وینچستر مکزیکی را رد زد و سرش را بالا گرفت و به صخره‌ای نگاه کرد که استراگلز پشت آن مخفی شده بود. سپس با صدای بلند گفت:
به اون سرخپوست احمق بگو به اعصابش مسلط باشه.
استراگلز سرش را کمی بالا گرفت و گفت:
تو عصبانیش کردی نه من.
آمریکایی کلاهش را کمی بالا برد و گفت:
منظورم اینه که نیازی به درگیری نیست. چرا بیرون نمیایین تا با هم حرف بزنیم؟
استراگلز بار دیگر سرش را پایین برد و گفت:
بهتر وقت تلف نکنی و زودتر بری سراغ اصل مطلب.
دید که در چهره آمریکایی لبخندی نشست.
خب، موضوع اینه که شما روی تپه نقره نشستید و من اون نقره ها رو میخوام.
بعد لبخندش آشکارتر شد و ادامه داد:
و موضوع بعدم اینه که ما 6 نفریم و شما 2 نفر.
استراگلز گفت:
هر وقت تونستین بیاین جلو و ما رو از سر را بردارین چیزی گیرتون میاد. شاید هم همینجا منتظر بمونیم تو از تشنگی به له له بیفتید.
استراگلز گفت:
به قیافت نمیخوره بتونی تا اون وقت صبر کنی.
آمریکایی سری تکان داد. بعد به صخره‌ای که خوان پشت آن مخفی شده بود اشاره کرد و گفت:
از خوان بپرس چقدر صبرم زیاده. اونقدر صبورم که وقتی گاوچرونام ردتون رو برو میکشیدن منتظر همچین فرصتی بمونم. هنوزم کمی از صبرم باقی مونده.
استراگلز حرفش را تایید کرد. گفت:
خیلی هم طول نکشید تا ردمون رو پیدا کنید.
آمریکایی در حالی که همچنان با بی‌تفاوتی پارچه سفید را تکان می‌داد گفت:
غیر از رفیق تو آدمای دیگه هم این مناطق رو بلدن.
بعد ادامه داد:
ببین، 2 راه وجود داره. یا اونقدر همونجا میمونید تا از تشنگی بمیرید، یا سوار اسباتون میشید و گورتون رو گام میکنید. البته محض احتیاط باید جفتتون اسلحه‌هاتون رو بذارید و برید.
استراگلز گفت
ظاهرا نظر ما هم زیاد براتون اهمیت نداره. اینطور نیست؟
مرد آمریکایی شانه بالا انداخت و گفت
میل خودتونه.
چند لحظه صبر کرد. بعد برگشت و آرام آرام از دامنه کوه پایین رفت. مکزیکی همراهش هم در حالی که سر وینچستر را بالا گرفته بود عقب عقب دنبال او رفت. استراگلز با سر انگشت ماشی اسلحه‌اش را لمس کرد. به این فکر افتاد که چرا باید به اصل شلیک نکردن از پشت سر به کسی پایبند باشد. هنگامی که بالاخره کلاه حصیری مرد آمریکایی پشت صخره‌ها از دید رس خارج شد، استراگلز هنوز نمی‌فهمید چرا به او شلیک نکرده بود. بعد از ظهر که هوا گرم‌تر شد، کسی در وجود استراگلز شروع به صحبت با او کرد. با هم صحبت می کردند، اما هر بار گفتگویشان به بحث می انجامید. این شخص درون وجودش همراه خوبی برای استراگلز نبود، چون مدام استراگلز را محکوم به ترسو بودن می کرد. گرما که کمی فروکش کرد، به تدریج نسیم خنکی وزیدن گرفت. وقتی نسیم بین صخره‌ها حرکت می کرد، صدای زمزمه مانندی را به وجود می آورد. کم کم با تاریک شدن هوا، استراگلز دیگر نمی توانست پیرامونش را ببیند. البته پس از آفتاب داغ بعد از ظهر، تاریکی خنک هوا لذت بخش بود. از طرف دیگر دامنه کوه که تا آن وقت به تصویری ساکن می نمود، با تاریک شدن هوا گویی جان گرفت و حالتی تهدید کننده پیدا کرد. استراگلز سینه‌خیز از صخره‌ای که پشتش پناه گرفته بود دور شد و سپس ایستاد. دو دستش را دور دهانش گرفت و با صدای زمزمه‌وار گفت خوان. وقتی صدایش تاریکی شب را شکست، استراگلز با حالتی عصبی دندانهایش را به هم فشرد. کمی صبر کرد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. بار دیگر دستهایش را بالا برد، ولی ناگهان رگی از سنگ ریزه از بالا به پایین براه افتاد. بعد همانگار این ریزش سنگ ریزه ها علامت باشد، بلا فاصله دو اسلحه از پایین شروع به شلیک کردند. استراگلز سری خودش را روی زمین انداخت. شلیک سلاح ها همچنان ادامه داشت و گلوله ها به سینه کش کوه برخورد و کمانه می کردند. استراگلز سینه خیز به آرامی خود را پشت صخره قبلی رساند. هنگامی که شلیک سلاح ها متوقف شد، استراگلز به آرامی سرش را بالا گرفت. اما در دامنه کوه چیزی جز تاریکی دیده نمی شد. استراگلز فکر کرد احتمالاً کمتر از 100 متر پایین تر آنها مراقبشان بودند. مراقب بودند تا او و خوان کوچکترین حرکتی بکنند. بار دیگر سرش را پایین آورد و صورتش را محکم به صخره چسباند. خب، آنها باید حالا منتظر می ماندند. بعد ناگهان به این فکر افتاد که شاید خوان رفته و او را تنها گذاشته است. از بعد از شلیک ها هیچ صدایی از بالا نشنیده بود. شاید بلایی سر خوان آمده بود. کمی بعد زمان مفهومش را از دست داد. انگار دیگر زمان تنها چیزی بود که می گذشت و امید استراگلز را با خود به ناکجا آباد می برد. کمی بعد از نیمه شب بود که استراگلز کم کم خوابش گرفت. سرش آرام آرام پایین می آمد و چانه‌اش به سینه‌اش می خورد. اما بلا فاصله تکانی می خورد و بیدار می شد. بعد شروع کرد به تکان دادن سرش به دو طرف تا بدین ترتیب خوابش نبرد. وقتی سرش را به سمت چپ برد، نوری را در دامنه کوه دید. خواب کاملا از سرش پریده بود. بلند شد و ایستاد. برای اینکه مطمئن شود آنچه دیده اشتباه نبوده است، چند بار چشمهایش را به هم زد. نور با سرعتی کم از دامنه به سمت پایین می خزید و درخشش کم فروغی داشت. اما همان نور به تدریج هنگامی که به سراشیبی که پیشتر خوان سولو از آن بالا رفته بود رسید، درخششش بیشتر شد. بعد از چند لحظه استراگلز مشعلی را دید. شعله مشعل در تاریکی دامنه رقص کنان در جنبش بود. با نزدیکتر شدن مشعل به صخره تاقچه مانند در نور نارنجی که از مشعل ساته می شد، پیکر مبهم مردی آشکار شد. پیکر مبهم به سمت لبه صخره تاقچه مانند رفت و صلیب باروکی را که قسمت بالایش مشعل بود بالا گرفت. حالا استراگلز پیکر مردی را می دید که ردای قهوه‌ای بلند و زمخت راهبان فرقی فرانسیس را برتن داشت. سپس راهب صلیب را بالا برد و به زبان اسپانیولی گفت:
از این خون مقدس بگذرید، وگرنه روحتون گرفتار نفرین جهنمی می شه.
این کلمات بیروح جیغ مانند در تاریکی سکوت شب را شکست. پیکر مبهم در این لحظه مشعل را بالای سر چرخاند و سپس به سمت دامنه کوه پرتابش کرد. مشعل مدتی در هوا به پرواز درآمد و سرانجام به زمین خورد و آبشاری از جرقه از آن بیرون ریخت. در همین موقع پیکره راهب در سیاهی شب ناپدید شد. بار دیگر سکوت همه جا را فرا گرفت. اما چند لحظه بعد صدای شلیک هایی از پایین دامنه بلند شد. بلافاصله پس از آن صدای سم اسب ها شنیده شد که به سرعت از آنجا دور می شدند. باقی ساعت شب سوالات و افکار مختلف مدام فکر استراگلز را به خود مشغول کرده بود. بی حرکت نشسته بود. سیگار نیم سوخته خاموشی گوشی لبش بود و سعی می کرد با دلیل و منطق پاسخی برای آن حادثه عجیب پیدا کند. بالاخره در پایان به این نتیجه رسید. برای یافتن راز معمای این شب فقط یک راه وجود داشت. با اولین نور صبحگاهی استراگلز بلند شد و از دامنه به سمت صخره تاقچه مانند بالا رفت. این کار می توانست به سوالاتی که در ذهن داشت پاسخ بدهد. به جایی رسیده بود که انگار دیگر برایش مهم نبود که آمریکایی و افرادش پایین کوه هستند یا نه. داشت می رسید. آهسته از دامنه بالا می رفت. احساس می کرد عضلات بین دو کتفش از فرط ترس گرفته است. و این ترس به این خاطر بود که او از هیچ چیز مطمئن نبود. به لبه صخره تاقچه مانند که رسید، دستی دراز شد و بازویش را گرفت و او را بالا کشید.
خوان!
وقتی استراگلز از صخره بالا رفت، سرخ پوست به دقت به چهره او نگاه کرد.
بالا اومدن از اینجا برات خیلی سخت بود. فکر کردم حالت بد شده.
در همین لحظه بود که استراگلز متوجه شد واقعا هم حالش بد است. حالا ناگهان احساس آرامش با بدحالی همراه شده بود. زیرا ناگهان دریافت همه چیز پایان یافته است. به آرامی نفس راحتی کشید و لبخندی در چهره در هم رفته ظاهر شد. وقتی نگاهش از چهره خوان سولو گذشت و پتو را دید که با تنابی به حالت بغچه بسته شده بود، لبخندش آشکارتر شد. استراگلز گفت:
مرد مقدس، باید بیشتر حواست به ردای مقدست باشه.
و با سر به بغچه اشاره کرد. خوان سولو اخم کرد و گفت:
متوجه منظورت نمیشم.
به دامنه کوه نگاه کرد و بلافاصله اضافه کرد:
بیا بریم ببینیم چه بلایی سر آمریکایی آمده.
استراگلز کاملا مطمئن بود خوان سولو بدون اینکه پایین برود هم کاملا می‌داند چه اتفاقی روی داده است. کمی که از دامنه کوه پایین رفتند، جسد او را پیدا کردند. روی زمین افتاده بود و دست چنگ شدهش در خاک فرو رفته بود. نزدیک جسدش خاکستر صلیب سوخته بود. باد اندکی از خاکسترها را برده بود. اما هنوز می شد شکل صلیب را تشخیص داد. استراگلز گفت فکر کنم آمریکایی به راهب اعتقاد نداشت و به حرف آدماشم گوش نکرد. خوان سلو طوری سرتکان داد. انگار می گوید خب دیدی که به خاطر بی‌اعتقادیش چه بلایی سرش آمد؟ بعد گفت خب سینیور دکتر، حالا کلی وقت واسه برداشتن نقره هاتون دارین. و آرام آرام از گردن بالا رفت. استراگلز دنبالش به راه افتاد. توماس ماریا را تصور می کرد و به این می اندیشید که چه دوستی خوبی بین راهب و خوان سولو وجود دارد.